مشاهده می کنید، نه ناهنجاری های اخلاقی می بینید، نه یأس و ناامیدی حاکم است. دنیایی است از شور و نشاط و حرکت و امید. شاید برای شما برادران و خواهران عزیز جالب باشه محضرتون عرض کنم، آزادگان عزیز مانند برادر عزیز و گرانقدرم آقای مهندس اوحدی معاون محترم رئیس جمهور، این عزیزان در گزارشات خود بارها این سخن رو تکرار کردند که ما در اسارت یک کالایی که بسیار کم داشتیم وقت بود. وقت کم بوده است. از تمام دقایق و لحظات اسارت استفاده می کردن. برنامه ریزی دقیق در اسارت یک دولت مخفی شکل می گیرد با مدیریت و رهبری سید آزادگان، حضور مؤثر و تعیین کننده روحانیون آزاده فداکار و مجاهد و چهره های هوشمند، عالم، پرتوان، انقلابی و خدوم در اسارتگاه. اولا راهبردی رو تعریف میکنن. این راهبرد و استراتژی بر اصولی استوار است. مهمترین اصل حفظ سلامت آزادگان است. این آزاده باید در سلامت زندگی کند. اولا سلامت روحی، سلامت ایمان، سلامت عقیده، سلامت در حوزه باورهای انقلابی و ارزشی. ثانیا سلامت جسم. این راهبرد مهم تعریف می شود. نخبگان اسارت بر آن اجماع می کنند، اجماع سازی شکل می گیرد و این نظریه به بدنه اسارتگاه انتقال پیدا می کند و جامعه اسرا این تفکر انقلابی برخواسته از اصول و ارزش ها را می پذیرند. اونچه که ما در انقلاب و در مدیریت کشور با او فاصله داریم. برای تحقق این مهم برنامه ریزی می شود. شبها بیدار می مانند، روزها مذاکره می کنند. افراد مؤثر اردوگاه رو برای دعوت و گفتگو دعوت می کنند. اقناع سازی می شود. با این اقناع عمومی راه برای تحقق این هدف هموار می شود. جالب این خاطره زیبا رو که یکی از آزادگان عزیز در همین چند سال اخیر برای من تعریف کرد محضرتون عرض کنم. می گفت من به سید آزادگان عرض کردم در میان این افسران و فرماندهان عراقی فلانی به شما یک احترام ویژه می‌گذارد. منشأ این احترام ویژه چیست؟ او چرا رابطه بهتری با آزادگان دارد؟ سید آزادگان می‌فرماید در اردوگاه الانبار، اولین اردوگاه، روزهای سخت و جانکاه اسارت، روزهای تلخی برای ارتش بعثی عراق، فشارها فراوان بود. فرمانده اردوگاه به سطوح آمده بود، مرا احضار کرد، گفت ابو ترابی شما خواستتون در این اردوگاه چیست؟ شما دقت کنید این سخن و پاسخ در اوج حکمت است. فرمودن که به او عرض کردم با ادب، ما دو خواسته داریم. خواسته اول سلامت برادران همبند، سلامت روح و جسم و جان و ایمان و عقیده اونها. گفت بسیار خوب، خواسته دوم چیست؟ فرموده بودن خواسته دوم ما سلامت شما. رنگ از چهره مأمور عراقی پریده بود. چه میگویی؟ درست شنیدم؟ آری، خواسته دوم ما سلامت شماست. ما دغدغه سلامت شما رو داریم. ما میخواییم شما با سلامت در اینجا مدیریت کنی، با کمترین فشار، در صراطی که به رضای خدا نزدیکتر باشد. این خواسته ماست. سید آزادگان می‌فرماید تا این جمله رو گفتم دستش رو جلو آورد، در دست من گذاشت، گفت با هم برای رسیدن به این اهداف قدم برمی‌داریم. او دغدغه سلامت دیگران رو داشت، سلامت دشمنان را. این جمله رو از ایشون برای شما میخوانم، دقت بفرمایید. وقتی میخواستن از یکی از اردوگاه‌ها او را جابجا کنن، در سخنرانی با آزادگان عزیز که خیلی سخنرانی پرشوری است، بعد هم اشکهایی ریخته میشود، خدمت آزادگان عزیز عرض میکند خدا همه شما را به سلامت نگه دارد، حرمت بزرگترها را همانطور که در خانه حفظ می کردید اینجا به مراتب بیشتر باید حفظ شود. توصیه به احترام به بزرگان اسارت. دقت کنید، آقایان عراقی، خدا می دونه چقدر اینها شکنجه شدن. شنیدید، همه شما اسیر داشتید، اما ببینید ادب رو. خدمت آزادگان، کسانی که شکنجه شدن، عرض می کند آقایان عراقی که در این مدت در خدمتشان بودیم، جدن از حق نباید گذشت که با حسن اخلاقی که شما نشان دادید متقابلا آنها هم خوب عمل کردند. حسن اخلاق شما رفتار اونها رو تغییر داد. شنیدید که کاظم، که آقای سعید احدی عزیز بارها از رفتار او در رسانه ها گزارش دادن، مبدل شد به یک نیروی انقلابی. با پایان جنگ ایران آمد، اما وقتی آمد که ابو ترابی دعوت حق را لبیک گفته بود، مورد استقبال و احترام آزادگان قرار گرفت و بعد هم رفت سوریه، در دفاع از حرم به شهادت رسید. سعی بفرمایید این روابط تقویت بشود. نگاه او بر دو رکن استوار بود. اول خدمت به آزادگان عزیز، در خدمت آنان با ایثار تا مرز شهادت تلاش نمودند. در یه بیانی می‌فرمایند که این جمله رو می‌خوانم براتون: آنهایی که برای فداکاری و جانبازی در جبهه آمادگی کامل داشتند و حاضر بودند به راحتی جا از جان عزیزشان چشم بپوشند، جا دارد که در این راه خدمت نهایت فداکاری را داشته باشند، حتی اگر به قیمت جانشان تمام بشند. این روح حاکمه در اردوگاه ها بوده. آزادگان این گونه در خدمت یکدیگر بودند که این عظمت رو خلق کردند. در عبارت دیگری می‌فرمایند در این تعینای اسارت رابطه بندگی را باید تقویت کنیم. در رابطه با برادران عزیز ایرانی در بند و برادران مسلمان عراقی آنچه در توان داریم خدمت کنیم. روح روح خدمت است. برای یک برادر همبند اسیر، برای خلق یک حماسه بزرگ، حماسه آزادگان و خدمت به برادر مسلمان عراقی برای نزدیک شدن او با اسلام، انقلاب و ارزش‌های انقلاب. اجازه بدهید در اینجا عرایزم رو به پایان ببرم. دفتری است که از زوایای آشکار و پنهان او هر چه بگوییم اندک است. به بیان زیبای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آزادگان الماس‌های درخشانی هستند که در تعیناهای اسارت در این جایگاه فاخر انسانی، اسلامی و انقلابی قرار گرفتند. خدایا ما را پاسدار خون مقدس شهدا قرار ده. خدایا افتخار معرفت جانبازان پر افتخار، این شهدای ایستاده و مقاوم و آزادگان صبور و ایثارگران را به ما مرحمت کن. سعادت عرض ادب و احترام به مقام شامخ ایثار و استقامت و پایداری آنان را به ما عنایت بفرما. دولت مردان را در خدمت به این جامعه افتخار آفرین تأیید بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه و معاذم من بلائه و وسیلن الى جنانه و سببا لزیادت احسانه و الصلاة على رسوله نبی الرحمه و امام الائمه و سراج الامه و على اهل بيته مصابيح الظلم و اسم الامم و منار الدين. اللهم صل على نبينا محمد خاتم الانبياء وصلى على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه وصلى على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير انصاره واعوانه والذابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. با عنایت به درخشش ورزشکاران ایرانی در المپیک پاریس نگاهی را در این حوزه تقدیم می دارم. یکم، کاروان ایران با حضور 40 ورزشکار و کسب 12 مدال در جایگاه نخست کشورها از جهت نسبت تعداد مدال به تعداد ورزشکار قرار گرفت. با 40 ورزشکار 12 مدال، با این نسبت رتبه نخست در بین همه کشورها. دوم، مدال آوران کشور در جهان اسلام حوزه جنوب غربی آسیا، شمال آفریقا درخشیدند و ایران بالاتر از کشورهایی مانند آرژانتین، سوئیس، بلژیک، ترکیه و پرتغال قرار گرفت. سوم، هرچند مدال‌های رنگارنگ ایران در این مسابقات دستاورد برنامه‌ریزی و مدیریت تحسین برانگیز فدراسیون‌های کشتی و تکواندو و مربیان عالم پر انگیزه آنها می باشد، لکن با تلاش موفق کمیته ملی المپیک و دیگر فدراسیون‌ها، ورزشکاران بلند پرواز ایران در رشته‌هایی مانند سنگ نوردی، شمشیربازی و ژیمناستیک به جایگاهی فاخر دست یافتند و منزلت ایران را برای دستیابی به مدال بالاتر به نمایش گذاردند. چهارم، درخشش بانوان ورزشکار ایرانی و راهیابی نخستین بانوی میهن به فینال این رقابت‌ها برگ زرینی به دفتر افتخارات دختران این سرزمین افزود و پیوند جوانان پرانگیزه ایرانی را با ارزش‌های والای اسلامی و ایرانی در معرض نگاه جهانیان قرار داد، نمادی از توانایی‌ها در حوزه‌های ورزشی و اعتقادی و اخلاقی بودند در برابر نگاهی که با این ارزش‌ها، دنیایی که با این ارزش‌ها فاصله دارد. با سپاس و تقدیر از تمامی مدیران و دست‌اندرکاران این کار بزرگ، با توجه به جایگاه ویژه ورزش قهرمانی در خلق امید و نشاط، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم همبستگی ملی و ارتقاء جایگاه ایران در جامعه جهانی، از دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور انتظار می رود با سرمایه گذاری و حمایت و پشتیبانی لازم از تمام ظرفیت کشور برای قرار گرفتن ایران در جایگاه یکی از 10 کشور نخست المپیک 2028 استفاده کنند. رئیس جمهور محترم فهرست پیشنهادی دولت چهاردهم را یک شنبه 21 مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. گمان زنی ها حکایت از آن دارد که نمایندگان محترم با الهام از ارزش های اسلامی و اخلاقی و رهنمودهای رهبری معظم در چارچوب وظایف قانونی خیش، از ظرفیت نهاد قانونگذاری برای شکلگیری و استقرار دولتی کارآمد، پرانگیزه، عالم و متعهد به ارزش‌های اسلام و انقلاب استفاده خواهند کرد. دولت محصول کار مشترک مجلس و رئیس جمهور است. پرهیز از شتاب زدگی و رفتارها و سخنان هیجانی، مذاکره و گفتگو و تصمیم سازی بر اساس منافع ملی و مصالح عالیه نظام و اهتمام جدی به ارتقاء سطح تعامل و هماهنگی مجلس و دولت، ستونهای مجلس در تراز را استحکام می بخشد و ما نیازمند به چنین مجلس مقتدر و هوشمند می باشیم. دستگاه تقنینی کشور در جایگاه شاغول و فانوس برای نقشه راه دستگاه اجرایی کشور قرار خواهد گرفت. جریانات سیاسی، صاحب نظران، اصحاب رسانه با احترام به نگاه رئیس جمهور محترم در تشکیل دولت وفاق ملی، با پرهیز از هر سخن مخرب با نقد منصفانه خود با ادبیاتی سازنده دولت را در انجام شایسته رسالت سنگینی که بر عهده دارد یاری کنند. بدون تردید گام برداشتن در راه سخت و دشوار اصلاح شاخصهای کلان اقتصادی و عبور از چالش‌های موجود، دستاورد وفاق و اجماع خبرگان سیاسی و اقتصادی و عزم و اراده استوار دولت و مجلس بر اجرایی و عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام به عنوان میثاق ملی است و این مهم باید در صدر وظایف قوا قرار گیرد. تحقیق این مهم که ریاست جمهور بارها بر آن تأکید کرده اند مرهون تغییر نگاه مدیران ارشد و میانی و برنامه جامعی ناظر به اصول ذیل است. رئیس جمهور محترم بارها فرمودند که باید سیاست‌های کلی در دستور کار همه مدیران قرار گیرد، اما با این اراده این مهم محقق نمی شود. در کنار این خواستن نیازمند به ظرفیت هاییم که باید به او توجه کرد. اصلاح نظام اداری از مهمترین اصولی است که باید به او پرداخت. خوشبختانه کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در مباحث کارشناسی خود بر آن تأکید داشتند. ضعف و ناتوانی نظام اداری در اجرای سیاست‌های کلی و اهداف برنامه توسعه کشور از اساسی‌ترین موانع در اجرای نمودن این سیاست ها می باشد. چشمنداز تدوین می گردد، رهبری ابلاغ می کند، سیاست ها تصویب می شود، برنامه می نویسیم، رئیس جمهور محترم از عزم و اراده سیاسی برای تحقق این مهم سخن می گوید. ماشینی که باید ما را به مقصد برساند نظام اداری است. این نظام پرهزینه و ناکارآمد است و از توانایی لازم برای اجرای سیاست‌های کلی برخوردار نیست. نظام استخدام و پرداخت متناسب با وظایف حاکمیتی و دولت در تراز نیست. منابعی که مصرف می شود عموماً با نتایج سازگاری ندارد. هزینه می شود اما نتیجه مطلوب به دست نمی آید. به دلیل فقدان مکتب فکری منسجم و مبتنی بر اجماع نظر کلان نخبگان، سیاست‌های کلی و برنامه‌های اصلاح نظام اداری به نتیجه مطلوب نرسیده است. ما نیازمند نظام اداری عدالت محور، چابک و متناسب با وظایف حاکمیتی، روزآمد، نواندیش، دانش بنیان، کلنگر و هوشمند که نماد شایسته سالاری بوده مردم وقتی به اون اداره مراجعه میکنن از انضباط